به برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه تا ساعت 12 با شماییم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اگر حکومت افغانستان و طالبان مسلح پیش از آغاز مذاکرات مستقیم صلح پیش شرط های را مطرح نمایند، این مسئله رسیدن به صلح را با مشکلات مواجه خواهد ساخت. این پس از آن است که طالبان مسلح برخی از شرایط را برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح مطرح کردند. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. نگاهی به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه خبرهای مهم را لیزا حیدری پیشکش می کند.
رئیس جمهور غنی از مجروحین رویداد اخیر در ولایت ننگرهار دیدن کرد. مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که محاکم صحرایی در این اواخر در برخی ساحات این ولایت افزایش یافته است و صدراعظم پاکستان وعده اقدامات بیشتر علیه تندروان را کرده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور غنی از مجروحین رویداد اخیر ولایت ننگرهار دیدن کرد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی شام دیروز به هدف عیادت از ملک عثمان، بزرگ قومی و زخمیان حادثه اخیر در شهر جلال آباد به شفاخانه سردار محمد داودخان کابل رفت. رئیس جمهور به مسئولین صحی هدایت داد که از هیچ تلاش در عرصه تداوی مجروحین در نکنند. ملک عثمان و برخی بزرگان قومی هفته گذشته در اثر یک حمله انتحاری در مهمانخانه عبیدالله شینواری در شهر جلال آباد جراحت برداشتند. مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که محاکم صحرایی در این اواخر در برخی ساحات این ولایت افزایش یافته است. جنرال محمد زمان ماموزه، قماندان امنی ولایت پروان، امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح در منطقه قنچاق ولسوالی سیاهگرد روز گذشته یک جوان به نام سمیم را در محضر عام به دار آویختند. آقای ماموزه افزود است که این جوان را طالبان به اتهام جاسوسی به دولت محکوم کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها در شماره از مناطقی که تحت کنترل طالبان قرار دارد، تعدادی از مردم در نتیجه محاکم صحرایی مجازات می شوند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر حکومت افغانستان و طالبان مسلح در آستانه مذاکرات مستقیم صلح پیش شرطهایی را مطرح نمایند، این مسئله رسیدن به صلح را با مشکلات مواجه خواهد ساخت. نمایندگان طالبان مسلح در جلسه روز شنبه و یک شنبه در دوحه مرکز قطر روی شرطهای قبلیشان تاکید نموده و بر رسمیت شناسی دفتر طالبان در قطر، حذف نامهای رهبر طالبان از رست، تحریم های بین المللی، خروج قوای خارجی از افغانستان و چند شرط دیگر را به حیث پیش شرط برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح مطرح کردند. عبدالحکیم مجاهد، سرپرست شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آزادی اشاره به شرط های طالبان گفت که گذاشتن پیش شرط ها برای رسیدن به صلح مشکلات ایجاد خواهد کرد. و تیم کرکت 19 سال افغانستان امروز با تیم نیوزلند در بنگلادش وارد میدان رقابت می شود. افغانستان به روز یکشنبه در بازی های مقدماتی کرکت جهانی آیرلند را با تفاوت 126 دو شکست داد. قرار است اولین مسابقه تیم 19 سال افغانستان در رقابت های جهانی امسال کرکت بر روز پنجشنبه با تیم پاکستان راه اندازی شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. نواز شریف صدر اعظم پاکستان وعده اقدامات بیشتر علیه تندروان را بعد از آن داد است که یک جبهه از طالبان 21 نفر را در حمله بر یک پوهنتون کشتند. ولی شریف اعتراف کرد که برنامه ملی عمل علیه تندروی در بعض مناطق به کندی به پیش رفته است. این برنامه ملی عمل علیه تندروان در ماه دسامبر سال 2014 بعد از آن آغاز شد که تندروان طالب در حمله بر یک مکتب در شهر پشاور 150 تن را کشتند که اکثر آنها اطفال بودند. این برنامه شامل توانمندسازی محاکم نظامی و از سرگیری سزای اعدام برای تندروان بعد از یک وقفه 6 ساله می باشد. رئیس جمهور ایران امروز سفر به اروپا را آغاز می کند. این نخستین از این نوع سفر حسن روحانی پس از آن است که به اساس یک توافق اتمی تحریم ها بر ایران دور شد. به اساس معلومات یک مقام حکومتی، آقای روحانی در روم با رئیس جمهور ایتالیا و صدر اعظم آن کشور دیدار خواهد نمود و به ارزش 18.4 میلیارد دلار قراردادهای تجارتی را امضا خواهد کرد. او سپس برای گفتگو با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به پاریس خواهد رفت. گروه دولت اسلامی یک نوار ویدیویی را نشر کرده و در آن ظاهراً 9 تن از تندروان موصله نشان داده می شود که در حملات تروریستی پاریس دست داشتند. در این حمله ها در ماه نوامبر پارسال 130 تن کشته شدند. این ویدیو که در اینترنت نشر شده است، این 9 نفر کشورهای شامل ائتلاف ضد داعش به شمول بریتانیا را تهدید می کنند. این ائتلاف عملیات نظامی را بر ضد داعش در عراق و سوریه به پیش میبرند. به اساس ادعای تندروان موصله که در این ویدیو دیده میشوند، شامل 4 شهروند بلژیم، 3 شهروند فرانسه و 2 عراقی هستند. گفته میشود که آنها مسئول حملات پاریسند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار دوره 4 روزه‌اش از شرق آسیا را با دیدار از کشور لاوس آغاز کرده است. آقای کری ناوقت دیروز برای شرکت در یک جلسه انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا وارد لاوس شد. مقامات آمریکایی گفتند که آقای کری از 10 کشور عضو گروه آسیان خواهد خواست یک پاسخ واحد را برای جنجال‌های بحریشان که به دنبال ادعاهای مالکیت بعض جزایر از سوی چین در بحیره چین ایجاد شده است در نمایند. آقای کری همچنان از کشورهای منطقه خواهد خواست موقف واحد را در برابر برنامه هسته‌ای کره شمالی اختیار کنند. و رفع محدودیت برگشت و گذار در نیویورک و دیگر شهرهای آمریکا به دنبال طوفان شدید برف آغاز شده است. پل‌ها و تونل‌های نیویورک به روز یکشنبه دوباره گشوده شدند. فعالیت سیستم‌های حمل و نقل عمومی به تدریج از سر گرفته شده، اما سفر هوایی با اختلال بیشتر روبرو می‌باشد. دفاتر حکومت فدرال در واشنگتن امروز هم بسته خواهند بود و مجلس نمایندگان تمام رأی‌گیری‌ها روی قوانین را الا ماه فوریه لغو کرده است. حالت اضطراری به علت طوفان برف در 11 ایالت آمریکا اعلام شده است. رئیس اداره امنیت داخلی و حالت اضطراری در واشنگتن دی سی دیروز به خبرنگاران گفت که عملیات پاککاری برف شاید مدت زیاد ادامه یابد. انتقال یا دور کردن 60 سانتی متر برف کار ساده نیست. این کار را همین حالا آغاز کردیم. حداقل در 24 یا 36 ساعت دیگر برای مقابله با حالت فعلی قرار خواهیم داشت. در نتیجه برفباری شدید و طوفان حدود 85 میلیون تن متاثر شدند و حدود 7000 پروازهای آخر لغو شدند. پایان اخبار.
ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطلب و موضوعات با جزئیات میشنوید. مطرح شدن شرایط پیش از آغاز مذاکرات مستقیم صلح، رسیدن به صلح را با مشکل مواجه خواهد ساخت. این را سرپرست شورای عالی صلح افغانستان میگوید.
قبلی شرایط که دی طالبان و دی اسلامی تحریک لخوان خودل کیزی یا دی افغانستان دی دولت لخوان مطرح کیزی، ما پا اخدواندی دا با دی مستقیم مذاکرات پرانی بندی خندون را منسته کردید.
میزان صادرات گیاهای طبیعی از افغانستان به بیرون از این کشور بیش از 10% افزایش یافته است. آنچه افزایش در تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت فرا خوانده می شود، نگرانی های را در این مورد به همراه شده است.
با همین ظرفیت فعلی ما در حدود 25 الی 30 سال دیگر کار داریم که معتادین فعلی ولایت فرا را تداوی کنیم.
در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. در بخشی از برنامه مربای مرچ این پارچه آهنگ را میشنوید.
با زدن پول آشنایی داری، پول میزنی دخری داری، قسم میزنی کسی نفامه، در کارو باره جوره نداری.
برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند، ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ با همکاری تکنیکی آصف حبیبی در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر حکومت افغانستان و طالبان مسلح پیش از آغاز مذاکرات مستقیم صلح پیش شرطهای را مطرح نمایند، این مسئله رسیدن به صلح را با مشکلات مواجه خواهد ساخت. این مطلب را سرپرست شورای عالی صلح افغانستان پس از آن در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد که نمایندگان طالبان مسلح به روزهای شنبه و یک شنبه در یک نشست غیر رسمی در مورد صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر برخی از شرایط را برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح مطرح کردند. زرغونه منگل گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان یا حکومت افغانستان قبل از آغاز مذاکرات مستقیم پیش شرطهای بگذارند، رسیدن به صلح با مشکلات مواجه خواهد شد. نمایندگان طالبان مسلح دیروز و پریروز در جلسه مشورتی که در دوحه دایر شده بود روی شرطهای قبلیشان تاکید کردند. در این نشست غیر رسمی که به ابتکار مؤسسه به نام پگواش دایر شده بود، نمایندگان طالبان، اعضای شورای عالی صلح افغانستان و شماره از فعالان مدنی در آن شرکت داشتند، طالبان بر رسمیت شناسی دفترشان در قطر، حذف نامهای رهبرانشان از لیست تحریمات بین المللی، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و شمار دیگر از خواستها را به حیث شرط برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح اراحه کردند. مولوی عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در اشاره به خواستهای طالبان گفت گذاشتن پیش شرطها می تواند رسیدن به صلح را مشکل بسازد. وی می گوید شماره از شرطهای آنها شرطهای مشکل نیستند، ولی اگر تحریک اسلامی طالبان پیش شرطهای را بگذارد و اگر شرطهای از سوی حکومت افغانستان مطرح شوند، به باور من این مسئله می تواند موانعی را صدر راه مذاکرات مستقیم ایجاد کند. طالبان در چند سال گذشته و هم در یک سال حکومت وحدت ملی حضور نیروهای خارجی در افغانستان را دلیل اساسی ادامه جنگ خوانده و خواهان خروج فوری این نیروها شدند و حکومت افغانستان رعایت قانون اساسی را به حیث خط قرمز برای طالبان تعیین کرده است. سرپرست شورای عالی صلح افغانستان می گوید بر رسمیت شناسی دفتر طالبان در قطر و آزادی زندانیان طالب مسائلی اند که نیاز به غور دارند، ولی ایجاد یک نظام اسلامی که طالبان روی آن تاکید دارند در قانون اساسی افغانستان تضمین شده است. به گفته آقای مجاهد این خواست حکومت افغانستان که طالبان باید قانون اساسی را بپذیرند و شرط اساسی طالبان که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند می توانند در مذاکرات مستقیم مطرح گردند.
مهم مسئله که خارجی قوا موجودیت با افغانستان کرد.
وی می گوید موضوع مهم موجودیت قوای خارجی در افغانستان است. نیروهای خارجی و قرارگاه‌های خارجی که در افغانستان موجودند همه مسائلی اند که در شوکات منافع ملی افغانستان روی آن صحبت شود و با باور من اگر صداقت و اخلاص موجود باشد چنین مسائل هم حل شدنی اند. در جلسه دوحه که دیروز و پریروز دایر شده بود شماری از مقامات افغان نیز شرکت داشتند، ولی از حکومت نمایندگی نمی کردند. به گفته تحلیلگران موفقیت تلاش های صلح هیچگاه به این اندازه نزدیک نشده بود، زیرا حضور داعش و آغاز فعالیت های آن در افغانستان هر دو جانب را با یک تهدید مشترک مواجه ساخته است.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان گفته اگر حکومت افغانستان و طالبان مسلح پیش از آغاز گفتگوهای مستقیم صلح پیش شرطهایی را مطرح نمایند، این مسئله رسیدن به صلح را با مشکلات مواجه خواهد ساخت. ساعت 11:15 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. اداره صادرات افغانستان میگوید که صادرات گیاهان طبیعی به خارج از کشور نسبت به سالهای قبل 11% افزایش یافته است. مسئولان این اداره گفتند که در 6 ماه سال جاری گیاهان طبیعی به ارزش 47 میلیون دلار از افغانستان به کشورهای خارجی صادر گردیده است. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که سالانه گیاهان مختلف از افغانستان با خارج از این کشور صادر می شود. پیش از آن که این گزارش تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی را بشنوید، دکتر انوارالحق احدی رئیس جبهه تازه تشکیل شده ملی نوین افغانستان را از قطر با خود داریم. آقای احدی در نشست قطر که در آن نماینده‌های طالبان هم اشتراک داشتند و برخی از پیشرفت‌های را مطرح کردند نیز حضور داشت. آقای احدی سلام، به برنامه شما را خوش آمدید میگیم. طور که میدانید طالبان به دو دسته تقسیم شدند، در نشست قطر نماینده های کدام یک از این گروه ها اشتراک کرده بودند؟
این البته از کمیته سیاسی طالبان است که از قسمت ملا اختر محمد منصور نمایندگی میکنند و طبعا ادعای ناییست که طالبان متحد هستند و اختلافاتی که در داخل است و یک کم مبالغ آمیز جلوه داده شده، در وقت اینا ادعا دارن که از کل طالبان نمایندگی میکنن.
احدی صاحب بله،
اینا اکثر مواد منصوب گفتن که اونا رهبرشان هستن.
بله، کیها اشتراک کرده بودن؟ میشه نام هایشان را بگیرین احدی صاحب؟
تقریبا 13-14 نفر از طالبا اشتراک کرده بودن. در اصلشان البته استانگزی بود، آقای حلیم بودن، آقای حنفی بود، آقای حنیف بود، شاهین بود، آقای احمدزی بود، زاهد احمدزی اونا عضو شورای رهبری هم هستن. خب 13 نفر بودن، هر کدامشان توان شخصیت مهمی بودن.
آقای احدی، ما قبلا در گزارش داشتیم که طالبان برخی از شرایط را برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح در این اجلاس مطرح کردند. میخواییم از شما هم در مورد این پیش‌شرط‌های طالبان بشنویم.
خب بعد قسم پیش‌شرط چیزی نگفتن که ما بگویم که شرایطشان برای آغاز صحبت ها باشن، اما یکی از خواستهایشان یه است که قوای بین‌المللی از افغانستان باید براین. دیگه خواستهایشان یه است که در قانون اساسی افغانستان تغییراتی بیاید. در ماه می وقتی که ما یک مجلس دیگر داشتیم، در اون وقت اینا سه شرط یا سه خواسته عمده مانده بودن که دوش ذکر شد و سیومشان تشکیل یا حکومت موقت بود. در این مجلس زیادتر سر حکومت موقت قدر تمرکز نشد، ولی این که قوای بین المللی از افغانستان برای این به تکرار البته گفتن و از قانون اساسی هم صحبت کردن. البته یکی از دوستانشان گفتن که البته تغییرات در قانون اساسی بعد از برقراری صلح خواهد بود. یعنی بر اساس یکی از سخنرانانشان که میشه که موضوع قانون اساسی موکول شود بر آینده و حتی چنین معلوم شد که ممکن تغییرات محدودی در او بیاید، ولی یکی از صحبت کننده ها اونا تغییرات در قانون اساسی را کمی عمیق‌تر نشان می دادن. اینطور یک موقف واضح که بگویم که از طرف آقای زید پیش بوده باشه. البته در قانون اساسی تغییرات خواستن، ولی جزئیات قانون اساسی نگفتن که کدام مواد یا کدام اصول اینا می خواهند که تغییر بدن.
یعنی نگفتن که مشخصا خواهان چی نوع تغییر در قانون اساسی افغانستان هستن؟
نه.
خب پیشتر
اینه گفتم که بعدن باز تعریف بکنه.
بله، احادیث پیشتر شما گفتین که زیادتر نماینده های طالبان بالای برخی از شرایطی که قبلا مطرح کرده بودند پافشاری نکردند، مانند ایجاد حکومت موقت در افغانستان. چرا حالا پافشاری نکردند؟ علتش گفتن؟
خب ما فکر نمی کنم که طور یک تغییر اساسی در موقفشان بوده باشه. ممکن در بیانیشان طوری آمده باشه که سر موضوعات دیگه تمرکز کرده باشه، ولی ما طور یک تغییر اساسی در موقفشان ندیدم. ممکن بازم اون موضوعات سابق بوده باشه که البته اهمیت زیادش خروج قوای خارجی داره، اما پیشتر دو سه خواستهایشان که گفتم امو هستن، ولی ایتور از این لابلای صحبت ها ایتور یک چیز معلوم نشد که اینا یک پلان صلح خواستار صلح هستن. به تکرار گفتن، هر کدامشان گفتن که صلح یک از اولویت های آندهشان است، ولی اگر بگویم که اینا یک پلان صلح دارن که سر میز گذاشته شوه و سرش مذاکره شوه، من فکر نمیکنم که یعنی خواستای اینا یکقدر انکشاف کرده باشه. ممکن در آینده اینا از یک پلان صلح بسازه، ولی فعلا در دو روز بحث ما یک پلان صلح مصدم از طرف اونا ندیدیم. البته از طرف حکومت هم کسی نبود. در کنفرانس اسلو حکومت یک پیشنهاد یک پلان صلح را پیش کرده بود که نقطه اساسی شی بود که طالبا در حکومت بیاین اشتراک کنند، در قدرت اشتراک کنند، ولی اون موضوع از طرف اینا رد شده.
بله.
و در حال حاضر من
حدیث شما در مورد ای که کدام پلان مشخص برای صلح طالبان روی دست ندارند، شما سوالات را از نماینده هایشان مطرح کردین در این نشست؟
بسیار زیاد. من خودم در دوباره که صحبت کردم همین موضوع رو سرش ترکیز کردم که ما باید بفهمیم خواسته های اساسیشان که از او به صورت ترمنشان کدام خواهد بود و ما چیه و یک پلان صلح برای تحقق او خواسته هایشان چی خواهد بود و کدام موضوعات طرف مقابل اینا در نظر میگیره، کدام موضوعات جامعه بین الدول در نظر میگیره، از مردم افغانستان در نظر میگیره و کدام خواسته های حکومت افغانستان اینا در میگیرن. متاسفانه در بحثی که داشتم همینطور یک پلان اگر داشتم باشه برای ما ارائه نکرد و اصرار ما سریع بود که یا اینا خودشان پلان بسازن و یا هم یک پلان موجود باشه از هر دو طرف که سریع و بحث صورت بگیره تا اگر شما پیشرفت بگیرن اینا حافظه. از قسمت زیاد صحبت ها نقد بود، یعنی انتقاد بود که چیزایی که در 15 سال گذشته واقع شده زیاد نقد بود تا این که یک پلان صلح ارائه شده باشه.
احادیث برخی از مدافعین حقوق زن در افغانستان نگرانی دارند که با پیوستن طالبان به روند صلح افغانستان دستاوردهایی که در سالهای اخیر در بخش حقوق زنان به دست آمده نقش براب خواهند شد. نماینده های طالبان در مورد این نگرانی ها چی گفتند؟ آیا مشخصا بحث صورت گرفت در این قسمت؟
بله، بحث های نسبتا مفصل صورت گرفت. ما سه خانم جزء هیئت بود که از کابل آمده بودن و سهشان به اسلام در بسیار با جرأت صحبت کردن و از حقوق زن بسیار با جرأت دفاع کردن، ملاله شنواری، حسینه صافی و مریم صافی، هر کدامشان بسیار با جرأت صحبت کردن و به مقابلش جواب هیئت طالبا این بود که اونا حقوق زنها را در قسمت تحصیل و تعلیم قبول میکنن، اونا را قبول میکنن که زن حق داره که کار کنن و حق اشتراک در سیاست و در این مسائل هم. ما فکر میکنم که اونا چندین باری موضوع را تکرار کردن، اما این که قناعت این خانم ها حاصل شد یا نشد این مطمئن نیستم، ولی اونا لاقل لفظاً یعنی تعهد کردن که اونا متعهد به حقوق زن هستن، ولی در این حال باز زیاد میکردن که البته در چوکات شریعت که اینجا یک کمی توضیحات بکار است که به صورت مشخص اینا به نسیح عمده حقوق زن که به تحصیل است، کار است و اشتراک در سیاست است که در قسمت اینا جواب مثبت دارد. در ثابت پرسوان کرده بودم در ماه می اونا جواب مثبت داده بودن. دیگه به اساس بحث شد مطمئن نیستند که قناعت همه جانبه حاصل شده باشه، ولی اینا از موقفی که سابق داشتن از اون موقف خودداری کردن.
بله، احادیث به نظر شما بسیار کوتاه، اگر بگوین که همین پیش شرط هایی که طالبان مطرح کردن چقدر عملی هستن؟
پیشرفت های منظورتان از حقوق زن میگین یا
نه؟ خیر، پیش شرط، منظورم شرط هایی که طالبان مطرح کردن.
شرط ها، خب اینا پیش شرط طور مطرح نکردن، ما گفتم خواسته ها دارن، پیش شرط نیست اینا. و ما فکر میکنم که تابوال ما یک پلان منسجم بر صلح داشته باشیم، یک کم ممکن پیشرفت شده باشه نسبت به سابق، یک دو سه موضوعی که بر اینا مهم است و ممکن مشخص شده باشه، ولی ما فکر میکنیم که بحثای دیگه ضرورت است تا که ما بتانیم که بگویم این یک پلان صلح است که سریع بحث کنیم. این بحث ها بازم مقدماتی برای ما معلوم میشه.
بله، احادیث در مورد امین نشست های چهار جانبه که در یک دورش در اسلام آباد و دور دومش در کابل برگزار شد و قرار است دور بعدیش هم در اسلام آباد برگزار شود، در این مورد نماینده های طالبان تبصره داشتن در مورد نتایج و بحث های این نشست؟
خب بسیار زیاد بحثی نشد، برداشت ما طوری بود که اینا ترجیح میدن که اینمی بحثی که اینجا در دوحه شده از زیرا صورت بگیره تایی که از بحثای مستقیم، ولی بسیار زیاد اینطور جواب بسیار واضح هم ندادن و وام قابل فهم است چون اینا خونماندگی از رهبری میتونه، رهبری خود ایج اشتراک نداشتن و شده میتونه که رهبری یا با طرفداری نمی صحبت های غیر مستقیم پیش برند و یا هم یک روز یک شبه که به صحبت های مستقیم هم اشتراک کنند. بسیار زیاد توضیح ندادم، توضیحات که ما بگویم که موقفشان بسیار واضح باشه که او را رد کنه یا تنها اصرار کنه که نمی است، اقسم یک موضوع گیری نکردن.
بله، و نتایج این نشست دو روزه همین بود که صرف خواستای خود را مطرح کردن نماینده های طالبان؟ بله،
خود تنها خواسته اونا نبود، بحثای بسیار عمیقی صورت گرفت، بحثایی که از دو طرف به اصطلاح با حفظ احترام و پروتکل ولی بسیار به شدت از موقف خود هر کس صحبت کرد. ما فکر میکنم اونا هم لااقل درک کردن که حساسیت های مردم افغانستان چیست و اگر به او حساسیت ها به او تشویش ها جواب گفته نشوه ممکن بسیار پیشرفت که چیز نشوه یعنی در زمین واقع نشوه.
حدیث قرار شد که در روزهای بعدی یا در ماهای بعدی هم نشسته داشته باشین؟
احتمالی است. بله، سلیمی اصرار شد، حتی یک پیشنهاد بود که از این گروپی که از کابل آمده اگر یک گروپی خورتر ساخته شوه که با دوست جهت مختلف صحبت شوه تا در روشنایی و صحبت ها یک چیزی منظمتر و مشخصتر پیشنهاد شوه، ولی تصمیم نهایی به او قسم نشده، اما همه اصرار کردن که باید این بحثا دوام کنه و طبعا مذاکره قسم بحثای صلح ماها دوام میکنه.
تشکر.
مردم افغانستان بسیار در حالت خراب هستن و یک وقت هم ندارن.
تشکر دکتر انوارالحق اهدی، رئیس جبهه ملی نوین افغانستان از قطر با ما بود. آقای اهدی در نشست دو روزه که در قطر برگزار شده بود و در آن نماینده های طالبان هم اشتراک داشتند حضور داشت.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. همکارم سحر لیوال برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
چگونگی پروسه صلح و تاکید طالبان بر شرط هایشان در نشست پگوش از مسائل آن که روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به آن پرداختند. روزنامه سرخط در سرمقاله اش گفته تأکید روی شرط‌های قبلی طالبان پروسه صلح را خدشه‌دار می‌سازد. در ادامه سرمقاله آمده که طالبان یک بار دیگر روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حذف نام رهبران این گروه از لیست سیاه، رهایی زندانیان طالب و به رسمیت شناختن آدرس این گروه تأکید کردند. سرمقاله نویس پیشنهاد کرده که بهتر است تا دو طرف تا حد از شرط‌هایشان عقب‌نشینی کنند. روزنامه کابل پست به نقل سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در مطلب نوشته که این شورا با شرطهای طالبان مشکل ندارد. در ادامه به نقل از شهزاده شاهد آمده که گفته اگر بارهای زندانیان طالب و دور کردن نام اعضای این گروه از لیست سیاه صلح در افغانستان تامین می‌گردد، حکومت با آن مخالفت ندارد. صلح نیاز افغان هاست، در رابطه با آن نباید شرط گذاشته شود. عنوان سرمقاله روزنامه کابل پست است. در ادامه آمده که حکومت افغانستان و طالبان باید از پیشنهادات بگذرند و راه را برای گفتگوهای مستقیم هموار سازند. روزنامه دولتی هواد در یک مطلب نوشته که باید از یک موقف قوی در مورد صلح گفتگو شود. در این مطلب آمده که در بدل صلح هیچ گونه امتیاز باید داده نشود که خلاف منافع ملی افغانستان باشد. و روزنامه دولتی انیس هم در سرمقالهش گفته که قانون اساسی افغانستان بهترین معیار برای گفتگوهای صلح است. به باور نویسنده در این قانون حقوق تمامی اتباع کشور مسون شده و هیچگاه معامله باید با آن صورت نگیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم لیزا حیدری فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
رئیس جمهور اشرف غنی از مجروحین رویداد اخیر ولایت ننگرهار دیدن کرد. مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که محاکم صحرایی در این اواخر در برخی ساحات این ولایت افزایش یافته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گذاشتن پیش‌شرط‌ها از سوی طالبان و حکومت افغانستان قبل از مذاکرات رسمی صلح مشکل ساز است. صدر اعظم پاکستان وعده اقدامات بیشتر علیه تندروان را داده است. و رئیس جمهور ایران امروز سفر به اروپا را آغاز می کند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا .org آدرس ماست. ساعت 11:32 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اداره صادرات افغانستان میگوید که میزان صادرات گیاهان طبیعی به خارج از این کشور نسبت به سالهای قبل 11% افزایش یافته است. مسئولان این اداره گفتند که در 6 ماه سال جاری گیاهان طبیعی به ارزش 47 میلیون دلار از افغانستان به برخی از کشورهای خارجی صادر گردیده است. تمیم اخگر جزئیات بیشتر دارد.
اداره صادرات افغانستان میگوید صادرات گیاهان طبیعی این کشور به کشورهای خارجی مانند هند، پاکستان و برخی کشورهای دیگر آسیایی و جنوبی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. مسئولین این اداره میگویند که در بخش صادرات نسبت به سالهای قبل 11% افزایش آمده است. عبدالسلام منیر رئیس انکشاف صادرات این اداره به رادیو آزادی چنین گفت:
در مجموع رشد صادرات ما به مقایسه ربع سوم سال 93 در حدود 11% است که ما امیدوار هستیم که این بتونه کمی توسعه ما سرش پلانای بسیار کلان کاری را حال داریم تا این صادرات خود به کشورهای مختلف رشد انکشاف بدیم و کیفیت هم دی صادراتی خود مطابق خواست نیاز مارکت های جهانی بسازیم. این پلانای بسیار خوبی ما روی دست داریم که انشالله یک رشد قابل ملاحظه را در آخر خواهد داشت.
آقای منیر افزود بوته‌ها و گیاهایی که در افغانستان به شکل طبیعی پیدا می شود در کشورهای دیگر بسیار اندک است و اگر باشد هم گیاهان افغانستان نسبت به آن بهتر است. از سوی دیگر وزارت زراعت و مالداری می گوید که 29 بوته‌های طبیعی از افغانستان به کشورهای خارجی صادر می گردد. این وزارت می گوید که این گیاهان طبیعی در ولایات مختلف افغانستان به شکل طبیعی پیدا می شود و تا حد زیاد از این گیاهان در ساخت دواهای یونانی استفاده می گردد. محمد رفیق قاضی زاده رئیس منابع طبیعی وزارت زراعت و مالداری در مورد صادرات بوته‌ها به رادیو آزادی چنین گفت:
البته گیاهان طبیعی بیشتر هنگ و شیرین بوی است که صادرات زیاد داره، البته در مجموع بیش از در حدود 20 قلم است، ولی قسمت اعظم از این گیاه ها که است که هنگ و شیرین بوی است که اینا به شکل طبیعی رویش دارن و یه صادر میشه از افغانستان بیرون.
هند، پاکستان، چین، ایران، عراق، سویدن، جرمنی و استرالیا از جمله کشورهایی است که از افغانستان به این کشورها زعفران، کنجد، سپند، تخم ریحان، اناردانه و دیگر بوته‌های طبیعی صادر می‌گردد. فروشندگان بوته‌های طبیعی میگویند اگر حکومت این بخش‌ها را انکشاف دهد و توجه کند، افغانستان یک منبع خوب صادراتی را به دست خواهد آورد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. مقام های محلی در ولایت فرا و باشنده های این ولایت در مورد آنچه افزایش معتادین مواد مخدر در فرا می خوانند ابراز نگرانی کردند. مسئولان صحی در ولایت فرا می گویند که ظرفیت تداوی معتادین مواد مخدر در این ولایت خیلی اندک است. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
افزایش معتادین در ولایت فرا مردم و مقامات مربوطه را نگران نمودند. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت فرا میگویند که طبق ارقامیان ها 30,000 معتاد در ولایت فرا موجود است که نسبت به سال گذشته 30% افزایش را نشان میدهد. دکتر عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه ولایت فرا میگوید که آنها برای تداوی معتادین فقط 115 بستر تداوی در هر ماه دارد و این امکانات به هیچ وجه بسنده نیست، چون تعداد معتادین روز به روز افزایش مییابد.
نظر به اسکانهایی که از یک محل و از یک قریه و از یک کوچه گرفته شده، دان در اضافه تر از 30,000 معتاد در ولایت فرا موجود می باشد. برای ابتدای معتادین ما در ولایت فرا ظرفیت هایی که موجود است در حدود 115 بستر فعال برای ابتدای معتادین داریم. و ما نظر به احصایا و نظر به سنجش کردیم با همین ظرفیت فعلی ما در حدود 25 الا 30 سال دیگر کار داریم که معتادین فعلی ولایت فرا را تداوی کنیم.
قلعه فریدون که در مرکز فرا موقعیت دارد از مکان‌هایی است که معتادین مواد مخدر در آن تجمع نموده است. در این مکان با چند تن از معتادین صحبت نمودم. آنها بر علاوه اینکه از اتحاد به تنگ آمده بودند، از مسئولان شاکی بودند که به آنها زمینه تداوی را مساعد نمی کند.
مثلا در طولی که در قد تاوی گرند چه خفتی یا بعد طول کنو
تاویل چوبله را بسود وی سبار اصلا بیر چود با خلاصه بپیندش بر رو برجو که مرتد زمش کسا نزدی.
در سال گذشته در ولایت فرا 20,000 معتاد تخمین زده شده بود، اما امسال این ارقام به 30,000 افزایش نموده است. کشت کوکنار، رفتن جوانان به ایران و بیکاری از جمله عوامل عمده اتحاد در این ولایت می باشد.
مطالب خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. ساعت 11:37 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم، نخست ورزش و به دنبال آن برنامه تنظیم مربای مرچ پخش می شود.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی می کنم. شنوندگان عزیز، قسمی که همه شما از رسانه ها خبر شدید که آقای همایون خیری به حیث رئیس جدید ریاست تربیت بدنی افغانستان معرفی شده است. مصاحبه این هفته را با آقای خیری انجام داده و در مورد بعضی پلان های وی پرسیدم و گزارش ورزشی این هفته در مورد مشکلات و آمادگی های بازیکنان تیم ملی تکواندو است که می خواهند در مسابقات سهمیه المپیکی 2016 اشتراک کنند. نخست گزارش ورزشی. فدراسیون تکواندوی افغانستان که دو مدال برنز المپیکی به دست آورده است از نبود امکانات شکایت می کند. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت سال جاری یک سال بسیار مهم در بخش تکواندوی افغانستان است، چون که تکواندو یگانه ورزشی است که می تواند مدال به دست آورد، اما باز هم دولت هیچ نوع برنامه مشخصی به آن ندارد. از سوی دیگر ورزشکاران تکواندو می گویند که با همه این مشکلات حاضر به اشتراک در مسابقات هستند. در این مورد گزارش را با هم یک جا می شنویم. ورزشکاران و مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان برای به دست آوردن سهمیه مسابقات المپیکی آمادگی دارند، اما آنها از نبود امکانات و بی‌توجهی حکومت شکایت می‌کنند. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت آنها در سال 2016 میلادی برای به دست آوردن قهرمانی مسابقات المپیکی به همکاری خاص و امکانات لازم نیاز دارند، اما بدبختانه دولت در این مورد کدام گام خاص نبرداشته است. با گفته آقای ترکی، امکانات لازم در کار است تا ورزشکاران بتوانند در حدود 3 ماه بعدی جواز مسابقات المپیکی را به دست آورند.
در کل یک تیم کار 4 ساله در وقت 3 ماه انجام میده، طبیعی است دشواری های بسیار زیاد را پیش روی می داشته باشند. مهمترین رکن دولت افغانستان بازی میکنه که زمینه های بهتر و خوبتر و بهتر برای مربی ها و ورزشکارای تیم ملی تکواندو فراهم بسازن که ما بتانیم حداقل افغانستان یک بار دیگر برش کسب سهمیه داشته باشیم در مسابقات کسب سهمیه المپیک 2016 برزیل.
آقای ترکی میگوید با این همه مشکلات ورزشکاران از 3 ماه بدین سو تمرینات خود را آغاز نمودند و اگر حکومت نیز مکلفیت خود را ادا کند ورزشکاران به دل پر به مسابقات اشتراک خواهند کرد. بازیکنان و مربیان تکواندو در حال از بی‌توجهی کمیته المپیک شکایت میکنند که تنها 3 ماه برای به دست آوردن سهمیه المپیکی باقی مانده است. روح الله نیکپا بازیکن تیم ملی تکواندو افغانستان میگوید که با همه مشکلات حاضر است بیشتر تلاش کند تا جواز مسابقات المپیکی را به دست آورد.
ما همیشه وقت تلاش خود کردیم، زحمت باز هم میکشیم که بخیر بتانیم در مسابقات سهمیه المپیک بخیر بتانیم سهمیه بگیریم و در مسابقات المپیک یک بار دیگه هم راه پیدا کنیم. برای مسابقات سهمیه المپیک است که میخوایم به آمادگی 100% نیاز داره و امیدوار هستم بخیر بتانیم تا اون وقت بتانیم بخیر آمادگی 100% رو خود پیدا کنیم و بتانیم حداقل سهمیه المپیک یک بار دیگه هم بگیریم.
نیکپا میگوید قبل از به دست آوردن جواز مسابقات المپیکی در کابل و خارج تمرینات خود را انجام می‌دهد و در این جریان در یک سلسله مسابقات نیز اشتراک خواهد کرد. روح الله نیکپا در سال‌های 2008 و 2012 میلادی دو مدال برنز را برای افغانستان کسب نمود، اما بعداً با کمیته المپیک برخلاف شده و مدتی را در خارج از کشور گذراند. وی حالا دوباره به کشور برگشته و تلاش میکند تا در مسابقات المپیک 2016 راه یابی کند. از سوی دیگر محمود حیدری بازیکن دیگر تیم ملی تکواندو میگوید که وی نیز برای به دست آوردن جواز مسابقات المپیکی کاندید شده و تمرینات خود را به شکل جدی ادامه میدهد تا در مسابقات المپیکی بهتر جلوه کند.
مسابقات المپیک آسیایی در فیلیپین برگزار میشه و عارف های پرقدرت از آسیا در مقابل ما حضور دارن و ما برای مسابقات تقریبا در حدود 3 ماه یا چیز کمتر وقت داریم و قبل از اون ما یکی 2-3 مسابقات تدارکاتی به خارج از کشور اعزام خواهد شدیم برای آمادگی گرفتن حرف بیشتر به این مسابقات و همچنان یک کمپ تمرینی یک ماه یا یک و نیم ماه که برای تمرینات فشرده به کره جنوبی اعزام شدیم. و
ورزشکاران تکواندو در چنین یک وقتی برای به دست آوردن جواز مسابقات المپیکی آمادگی نشان می‌دهند که تعداد اندک ورزشکاران در جهان به مسابقات دریافت سهمیه‌های المپیکی راه یابی می‌کنند. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه روی امواج 100.5 FM و 1296 AM شنیده می توانید. حال نوبت می رسد به مصاحبه ورزشی این هفته که با همایون خیری انجام داده و در نخست در مورد انسجام ورزش و ورزشکاران پرسیده ام.
تشکر. ما باید خدمت آنها بکنم که ورزش افغانستان هم طبیعی است که از وضع فعلی افغانستان تأثیر می‌پذیره. همون قسمی که مجموعا در افغانستان پرابلم های بسیار بزرگی وجود داره پیشونی دولت، طبیعی است که در ورزش هم این مسئله تأثیر خود را می‌داشته باشه. مشکلات جدی وجود داره. مشکلات جدی ناشی از همین است که یک بار ورزش در افغانستان نتونسته هنوز معیاری شود و دلیل بزرگش هم نتونستیم به این برسیم که ما قانون ورزش را پاس بکنیم. یکی از کارهایی که میتونه ما را از این جنجال زودتر خلاص بکنه همین مسئله قانون ورزش هست که به شدت سرش کار جریان دارد. دوستایی که به اصل وارد هستن تجاربی دارن، اینا را از کلشان استفاده کردیم، کوشش میکنیم که به زودترین فرصت قانون ورزش ما پاس بکنیم. ما به این ارتباط کارهایی را انجام دادیم. یکی از مشکلات ما همین تداخل در وظیفه هست، باز هم امون بودن یک معیار اصلی برای ورزش. بوده که وظایف بخش دولتی با وظایف المپیک ها ادخال پیدا کرده باید بگم. کاری که ما میخوایم انجام بدیم امنی است که یک بار وظایف دولت را از وظایف کمیته ملی المپیک جدا بکنیم. خب یک سری ورزش های المپیکی هست، یک سری ورزش های غیر المپیکی هست.
شما در مورد این مشکلات که افزادین سر استاندارد سازی ورزش هم صحبت کردین، برای بلند بردن ظرفیت ورزش شما چی پلان های در دست دارین؟
برای بلند بردن ورزش و سطح ورزش ما پلان های داریم. البته اولا خود نظمی که باید در داخل کشور آورده شود بسیار نقش دارد برای بلند بردن ورزش و جمع کردن به اصطلاح همکاری های کشورهای دیگه هم ارتباط داره به اینکه ما خود ما چقدر جمع و جور هستیم. از این لحاظ در قدم اول ما کوشش میکنیم که خود هر چی زودتر سر و سامان بدیم، وضعیت خود را بهتر بسازیم و در قدم دوم همکاری کشورهایی که با ما علاقمند هستن که در قسمت ورزش همکاری کنن، همکاری از اونها را جلب میکنیم. یقینا دولت اراده بسیار قاطع داره. ما که تو ما صحبت های کردیم و قاطعانه برای ما گفتن که ما از ورزشکار و ورزش حمایت میکنیم و ورزش را همگانی میسازیم. ما امیدوار هستیم که برنامه‌هایی که امیال نمیتونم برای شما همه اجرا کنم در این فرصت کوتاه بیان بکنم، عملی شوه ورزش از این قحطی‌ها نجات می‌یابد.
مسئله آخری که مشکلات بودجوی ورزش افغانستان و خود ریاست تربیت بدنی هست آقای خیری، که فعلا ورزشکارا می‌خواهند به مسابقات اشتراک کنند و حتی اونا درخواست شده که بیان به مسابقات اشتراک کنند، اما نبود بودجه بعضی اوقات منجر به این شده که اینا نتونن و با اونجا اشتراک کنند به مسابقات. به این چی رای حل شما پیشنهاد میکنید؟
ما در این مثلا تفاهمات را انجام دادیم هم با اداره امور و هم با وزارت مالیه. در زودی بودجه حل میشه، امکاناتی در اختیار ورزشکارا قرار داده میشه، مسابقات سیستم انشاءالله دوستای ما اشتراک میکنن. ما آرزو داریم ولی حالا یک سری کارهایی را انجام دادیم که ورزشکارا در قرنطینه هستن، آمادگی های خود را میگیرن، تمریناتشان جریان داره. آرزومند هستیم که تا وقتی مشکل حل شود و کل در وسطشان قرار داده شود. این بسیار زیاد مشکل کلان نیست، مشکل کلان عدم علمی انتظام و تداخل در وظیفه بوده که و یقین به زودی این مسائل کلش در کنترل گرفته میشه.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی. سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مارچ. بعد از 6 روز یعنی یک هفته، ما قندی گل خندان
و ما غمچکان با یکی دیگه از برنامه های مربای مارچ به گفته کارشناسان در خدمتتان قرار داریم.
بله،
در شروع برنامه میشنویم که انگشتر زن شیراغا که گم شده بود پیدا شد. یعنی
خوارک، گفتی انگشترت گم شده ها؟
آه خوار جان، نمیفهمم که کی گرفتیش.
تو خوب فکر کن، شاید در کدام جای مانده باشی و یادت رفته باشه.
نه خوار جان، من میفهمم که کس دزیش کرده، ای که کی دزیش کرده ای را نمیفهمم.
سر کی شک داری خوار جان؟
سر کی شک داشته باشم؟ خویا خوشیم زده یا ننوی؟
خی گوش کو که ما برات چی میگم. اگه میخوایی که دوست پیدا شوه، ما یک نفرم میشناسم که دوست برات نشون میده.
راست میگی؟
آه، ما خب میگم که بریم پیش امو آدم تا دوست بشناسی، وقتی که شناختیش قایمش بگی انگشتر پیدا میشه.
خوب حالا نگفتی که این نفر در کجا هست؟
ما جایش دیدیم. بخی خودت تیار کو که ما دوست خانه تا پیدا میکنم.
خوب، گفتی انگشترت گم شده؟
آه فوربین صاحب، انگشترت طلا بود.
آه، نگفتی که چند گرام میامد؟
یک دو گرام میامد فوربین صاحب.
گوش کنم شیره جان، بنده در پالویی که فوربین هستم و فال میبینم و تاویز میتام، بعض مهارت های دوگام دارم، مثل پیدا کردن دزد مال مردم. و انگشتر تو رو پیدا می کنم به شرطی که کمک خودشور بیتی انه.
خودشور بتم؟ چرا شور بتم؟
این را بفامانو دختر کردینم.
مقصدش ایست که پیسی خوب بیتی. خود درست است، پیسه میتم، اما نگفتی که چند میشه؟
نه، از خاطر که خودت سیاسر هستی باز 5000 اوغانی بده. بس
چی؟ 5000؟ بخی خور جان که بری من از پیدا کردنش دیر.
چرا چی شده؟ خود پیسه بده که دزد انگشتر پیدا شوی؟
من که 5000 داشته باشم چرا نرم یک انگشتر نو نخرم که 5000 بایی بتم؟
شنوندگان عزیز، اوش کنین که گپتان بدان مردم نفته، باور ندارین؟ اینه بشنوین.
خدا دیگه گپ دادان مردم نندازه. در یکی از روزا که هوا بارانی و تمام شهر پر از گل لوش بود، انگامی که از دفتر به طرف خانه می رفتم، در پیش نانوایی نزدیک خانه ما که قصد داشتم چند دانه نان بگیرم، یک دفعه پایم در لب جویچه لخشید و بروی خوردم و از بینیم کم خون جاری شد. از جای بلند شدم و بینی را پاک کرده و چند دانه نان گرفته و خانه رفتم. ایرا نگو که افتیدن ما در پیش نانوایی بر تمام مردم منطقه یک مضمون شد و همگی خرد و بزرگ در جایی که مرا می دیدن از ما پرسان می کردن که غفار جان نصیب دشمنا، می گن در پیش نانبایی بر روی خوردی و از بینیت خون آمده و تو قصه کو که چطور اتفاق افتاد و آدم. و من مجبور تمام جریانه برای هر کس که پرسان میکد قصه میکدم. خلاصه از شما چی پد کنم، به هر کس قصه کده قصه کده دانم شخ شد و نزدیک بود که چیخ بزنم. کت خود تصمیم گرفتم که باید یک کار کنم که از گیری مردم منطقه و همسایه ها خلاص شوم. و همی بود که روز جمعه تمام مردم منطقه ما را امرای همسایه ها در مسجد پیش خانه ما دعوت کردم. وقتی تمام مردم آمدن و جمع شدن، لاسپیکر مسجد گرفته خطاب به مردم منطقه و همسایه ها گفتم: او مردم، امروز ما شما را به خاطر اینجا خواستیم که از گوشتان بکشم و با خبرتان کنم که یک هفته پیش در پیش روی نانوایی پایم لخشید و بر روی خوردم و از بینیم کم خون آمد. دیگه جور تیار هستم و به همدردی کس ضرورت ندارم که هر دقیقه از ما پرسان کده برن. خو چیزی که اتفاق افتاده بود اینه بر تمامتان قصه کردم. امیدوار هستم که دیگه کس سر رای ما استاده نشه و از ما پرسان نکنه که چطور هستی و چنان هستی و چی کرده بود. خلاصه تمام مردم منطقه و چهار در همسایه گپای مرا شنیده و رفتن طرف خانه‌هایشان و دلم جمع شد که برو دیگه کس دیگه ای باره از ما چیز پرسان نمیکنه. اما صبحش وقت طرف دفتر میرفتم، یکی از همسایه های در به دیوار اولی ما در کوچه وقتی مرا دید صدا کرد: اوهو غفار جان، دیروز در مسجد بر همسایه ها گپ زدی. ما درست نفهمیدم، با خیالم که درباره افتادنت پیش نانوایی گپ زدی. ها تو خو قصه کو که در مسجد چی گفتی او برادر؟
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه گروه عاشقان بی سرحد یک آهنگ اتنا آماده کردن.
بله، که برش و خور و فساد در ادارات رابطه داره. بشنویم.
در بین دفتر رشوت خوران است، در بین دفتر رشوت خوران است، خواست رشوت خور بسیار کلان است، در بین دفتر رشوت خوران است، در بین دفتر رشوت خوران است.
پول آشنایی داری، پولم زنی دخری داری، قسم مزنی کسی نفامه، در کار و باره جره نداری، از چلو فنت مردم ایران است، در بین دفتر رشوت خوران است، در بین دفتر رشوت خوران است. رشوت خوری در سو چالان است، رشوت که دادی کارت آسان است، بدون رشوت کارت نمیشه، رسم و رواج همی دوران است، رشوت بگیران مثل گرگان است، در بین دفتر رشوت خوران است، در بین دفتر رشوت خوران است. روزه بیایی فکرت باشه با رشوت بیایی، هر دوایی که تو داشته باشی کلش علمشه به یک جایی، جیب رشوت خور بسیار کلان است، در بین دفتر رشوت خوران است، در بین دفتر رشوت خوران است. چالان است ده هر وزارت، ده هر دفتر و ده هر ریاست، هرچی که گویی گوشا شده کرد، حرف بزنی میشی ملامت، مردم به هر جا خوب سرگردان است، در بین دفتر رشوت خوران است، در بین دفتر رشوت خوران است، خواست رشوت خور بسیار کلان است، در بین دفتر رشوت خوران است، در بین دفتر رشوت خوران است.
برنامه هفته خو خلاص شد و با گفتن آدرس ما،
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان، از پیشتان می رخصتیم.
خدا حافظ
از ما و ماتان.
عروس ما ششتا گلواره، دستا که سفید خینه داره، گل عروس ما ششتا گلواره، دستا که سفید خینه داره، خاروز دخترک چی حیا داره، صدقه میشم می چشماره، صدقه میشم شرم چشماره، لب میگه که نه منم میخوایم، دل میگه الله آره آره، لب میگه که نه منم میخوایم، دل میگه الله آره آره. ای مبارک مبارک است عروسی، شکر که داماد نه انگریز است نه روسی، ای مبارک مبارک است عروسی، شکر که داماد نه انگریز است نه روسی، ای مبارک مبارک است عروسی، شکر که داماد نه انگریز است نه روسی.
گشته این نام خدا، شیر و شکر گشته این نام خدا، سیب و زیور گشته این نام خدا، نازنین پهلوی داماد جوان، نازنین تر گشته این نام خدا، نازنین تر گشته این نام خدا، گل عروس ما ششتا گلواره دستکای سفید خینه داره، گل عروس ما ششتا گلواره دستکای سفید خینه داره، آروس دختره چی حیا داره، سب همیشمه شرم چشماره، سب همیشمه شرم چشماره، لب میگه که نه منم میخوایم، دل میگه الله آره آره، لب میگه